بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد صفحه 418 سطر 10. فیکون متشبها بموجود کامل هو فوقه و اشرف منه اذ لا تشبه بمن هو فی مرتبته او اعظم منه. پس که دلائلی داشتیم که برای وجود عقل اقامه شده بود. دومین دلیل رو توضیح دادیم و اجزایش هم بیان کردیم. ابتدا اینطور گفتیم که چون حرکت فلک حرکت دورانی است باید ارادی باشد، به بیانی که توضیح داده شد. و اگر ارادی باشد لقایت عقلیت حاصل می شود نه لقایت حسیت. اینم توضیح داده. بعد گفتیم پس معلوم می شود که غایت امریست عقلی و بیانم کردیم که این غایت مشروق هم هست، همونطور که عقلی مشروق هم هست. اینم توضیح دادیم. بعد رسیدیم به اینجا که یا محصل و ذاته یا غیر محصل و ذاته، اینا رو بیان کردیم و نتیجه گرفتیم که غایت تشبه به ما فوق. غایت تشبه، تشبه اون امر است. مافوق هم نه، کلمه مافوق من نباید می آوردم، بعدن بیان میشه که مافوقه، ولی الان نباید کلمه مافوق بیاد. معلوم شد که غایت تشبه است، تشبه به اون امر است. بعد به اینجا رسیدیم، تشبه مستقر یا تشبه مستمر. اگه تشبه بسیط باشه، اجزا نداشته باشه، یا اجزا داشته باشه و تمام اجزایش حاصل بشه، تشبه مستقر. یا از اول اجزا نداره، یه امر بسیطه، به معنی که حاصل شد تماما حاصل میشه، میشه تشبه مستقر. و اگر اجزا داشت و تمام اجزایش هم حاصل بود، بازم میشه تشبه مستقر. ولی اگر اجزا داشت همه اجزایش حاصل نبود، به تدریج این اجزا میخواد حاصل بشه، میشه تشبه مستمر. و ما بعدن تشبه رو بیان میکنیم و ثابت میکنیم که اجزا داره و اجزایش هم حاصل نمیشن به تمامها، بلکه هر چقدر حاصل میشه هنوز اجزای بعدی باقی. بنابراین معلوم میشه تشبه تشبه مستمر. در جلسه قبلا گفتیم اگه تشبه تشبه مستقر باشه، فلک با رسیدن به این تشبه باید حرکتش تموم بشه، چون به هدف رسیده و چیزی که به هدف برسه دیگه حرکت نمی کنه. در حالی که حرکت فلک تموم نمیشه، پس معلوم میشه هدفش تشبه مستقر نبوده، تشبه مستمر هدفش بوده که هرچی ادامه بده باز هم جا داره ادامه بده، به این جهت حرکت دوام پیدا میکنه. حالا تشبه مستمر رو هنوز توضیح ندادیم که تشبه به چه چیز و تشبه در چه چیز، هم به چه چیزش مطرحه هم در چه چیزش لازمه توضیح داده بشه. فقط تا اینجا ثابت کردیم که تشبهی انجام میشه و به خاطر این تشبه حرکت فلک محقق میشه. اما حالا میخوام بیان کنیم اولا که تشبه به چه چیزی حاصل میشود، ثانیا تشبه در چه چیزی حاصل میشود. این دو تا مطلب باقی مونده که با بیان این دو مطلب دلیل تموم میشه. میفرماید تشبه هم ممکن است به امر عدوان باشه، هم به امر مساوی، هم به امر عالی. یک شی حرکت میکند تا به پایین تر از خودش نائل شود. یک دوم شی حرکت میکنه تا به همسان خودش و هم ردیف خودش نائل بشه. این دو تا. سوم این که حرکت میکنه تا به بالاتر از خودش نائل بشه. این سه تا احتمال هست. حرکت به مادون یا حرکت به مساوی در حرکت های طبیعی غلط. هیچ وقت حرکت طبیعی به مادون یا به مساوی صورت نمیده. در حرکت قصدی چرا؟ مثلا سیب رو مثال زدم قبلا، سیب که میگنده حرکت به سمت مادون میکنه، ولی این حرکت حرکت طبیعی نیست، حرکت قصدیه. اون کرمی که داخل سیبه باعث شده که این سیب به این فساد مبتلا بشه و به قصد سیب رو داره به سمت فساد سوق میده، این حرکت حرکت قصدیه، به سمت نقص اشکالی نداره. حرکت اگر حرکت طبیعی باشه به سمت کماله، نمیتونه به سمت نقص باشه. پس حرکت طبیعی یا به سمت حرکت طبیعی فقط باید به سمت کمال باشه، به سمت مساوی یا به سمت دانی انجام نمیشه. اما خب حرکت فرج حرکت طبیعی نیست، حرکت ارادی. حرکت ارادی میشود به سمت مادون باشه. ما حرکت اون ارادیه. وقتی معصیت میکنیم به سمت حیوانیت میریم، حالا یا به سمت بهیمه یا به سمت سبو، این حرکت به سمت مادونه، با ارادم داره انجام میشه. پس حرکت ارادی میتونه به مادون باشه یا میتونه به مساوی باشه. مثلا دو روزمون مساویه با همه، امروز با فردامون یکی حرکت کردیم، منطقه حرکت کردیم به سمت مساوی، بالا نرفت، اینم شدنی. اما توجه داشته باشید این برای موجود مریدی که علاوه بر عاقله قوه حیوانی هم دارد اتفاق میفته، یعنی برای مثل ما اتفاق میفته که ما گاهی قوه حیوانی همون غلبه میکنه، عقل رو محکوم میکنه، بعد حرکت به سمت مادون، یعنی به سمت حیوانیت که دون خودش نیست، دون انسانیت حرکت میکنه. بازم در اونجا اگه توجه کنید قوه حیوانی داره حرکت میکنه، به سمت مادونش هم نمیره، میره به اینکه بهیمه بالاتری بشه یا سبای قویتری بشه، از اونجا هم داره به سمت بالاتر میره. منطقه اگر این قوه محرکه رو که قوه حیوانی است با اون قوه انسانیه بسنجیم، میبینیم انسانیت داره به سمت پایین میره. ولی در واقع انسانیت حرکت نکرده، انسانیت مغلوب شده. اونی که حرکت کرده بازم داره به سمت بالا میشه. حالا با تسامح میگیم در حرکت‌های ارادی حرکت به سمت پایین داریم، با تسامح میگیم. البته دقیق بگیم اونجا هم حرکت به سمت پایین نداریم، چون قوه حیوانی داره حرکت میکنه و قوه حیوانی هم به سمت بالای خودش داره میره، ولو به سمت پایین انسانیت میره، ولی به سمت بالای خودش میره. انسانیت هم که داره به سمت پایین میره اون حرکت نکرده، حیوان داره اون رو به سمت پایین میکشه. اینم شاید یه نوع حرکت قصدی باشه که کسی اشکال نداره به سمت پایین میشه. اما این در حرکت های ارادی است که عاقله هم در اون حرکت ها عاقله همراه با قوه حیوانی است. در فلک شما قوه حیوانی قائم نیست، اونجا فقط عاقل است. اونجا حرکت به سمت پایین است، حرکت به سمت پایین ممکن نیست. پس در حرکت های طبیعی حرکت به سمت پایین ممکن نیست، در حرکت های ارادی در جایی که قوه حیوانی و قوه عاقله همراه باشه به تسامح حرکت به سمت پایین است. به تسامح به حقیقت اونجا حرکت به سمت پایین نیست، ولی در حرکت های ارادی معمولی که مثل فلک و این هاست در اونجا مسلم حرکت به سمت پایین نداره. حالا اگر دقیق حرف بزنیم میتونیم بگیم حرکت به سمت، حرکت طبیعی به سمت بالاست، حرکت ارادی هم به سمت بالاست، چون اون تسامح رو اگه ندیده بگیریم و بگیم حرکت ارادی به سمت بالاست. فقط حرکت قصدی به سمت پایین، اونم حرکت قصدی حرکت طبیعی است که کرم داره میکنه یا حرکت طبیعی است که قوه حیوانی داره انجام میده، اونم به سمت پایین نیست. پس میشه گفت به این بیان میشه گفت مطلق حرکات به سمت بالاست. یعنی حرکت قصدی رو ما حرکت جدا به حساب نمیاریم، این حرکت قصدی رو به اون قاصر نسبت میدیم، قاصر هم حرکتش به سمت بالا، به سمت پایین نیست. پس به یک عبارت میشه گفت در حرکت های طبیعی حرکت به سمت پایین نداریم، در حرکت های ارادی در بعضی حرکت به سمت پایین داریم، در حرکت قصدی حرکت به سمت پایین داریم. اما اگه بخوام دقیق حرف بزنیم همونطور که خودشون گفتن مطلقا حرکت به سمت پایین نداریم. اونجایی که حرکت قصدی متحرک، اون کرمی که داره حرکت میکنه، اون حرکتش به سمت پایین نیست، متحرک سیب نیست، سیب حرکت نمیکنه، اون کرمی داره حرکت میکنه به سمت پایین. پس در حرکت های قصدی هم به این بیان دقیقی که عرض کردم باید گفت حرکت به سمت بالاست. اینی که علما گفتن حرکت همیشه به سمت بالاست، هیچ وقت به سمت مساوی یا به سمت پایین نیست، این رو ما برای اینکه تبیین کنیم میگیم این در حرکت طبیعی است و در بعضی حرکت‌های ارادی است. ولی وقتی دقیق میشیم میبینیم که همه حرکت هست، در حتی در حرکت هست به بیان کرده هست. بله این درسته، این درسته. محرک یعنی همینه بخواهم آسونه، ما محرک رو در نظر بگیریم، محرک همیشه به سمت بالا میره. حالا متحرک چجور حرکت میکنه؟ محرک همیشه این رو به سمت بالا میکشه. الان ما در متحرک هم بحثیم، میخوام بگیم متحرک به سمت کجا میره. متحرک داره تشبه پیدا میکنه، تشبه به چی؟ با بیانی که عرض شد معلوم شد که متحرک به مادون خودش تشبه پیدا نمیکنه، یعنی اراده تشبه به مادون نداره. متحرک فلکه ها، فلکیست که قوه عاقله داره و قوه حیوانی نداره. این چنین فلکی هیچ وقت به سمت تشبه به مادون رو در نظر نمیگیره، تشبه به همرتبه هم در نظر نمیگیره، همیشه تشبهش به مخلوق، همیشه تشبهش به مخلوق. یعنی اراده میکند که به مافوق تشبه پیدا کنه، چون داره حرکت میکنه، حرکت هم به سمت کماله و تشبه به مافوق کماله. تشبه به مادون که کمال نیست، تشبه به مساوی هم کمال نیست، تشبه به مافوق کماله و اینم داره کسب کمال میکنه. پس باید تشبه به مافوق پیدا کنه. نتیجه ای که از این بحث گرفتیم این بود که مافوق فلک داره، فلک نفس ناطقه داره. مافوق نفس ناطقه چیه؟ مافوق نفس ناطقه جسم نیست، عرض نیست، ماده و صورت نیست. مساوی نفس ناطقه خود نفس ناطقه است. مادونش اینه که شمردن جسم، هیولا، صورت، عرض، اینا مادون هست. مافوقش عقله. نفس ناطقه فلک به خاطر تشبه به مادون که اون چارچوب حرکت نمی کنه، به خاطر تشبه به ردیف خودش که نفس ناطقه دیگر است حرکت نمی کنه، به خاطر تشبه موافق حرکت میکنه که موافق عقله. اگر فلش به سمت عقل داره حرکت میکنه، معلوم میشه عقل در جهان خارج موجوده. این دلیل دوم بود بر وجود عقل در جهان خارج. تا اینجا مطلب تموم شد که حرکت به خاطر تشبه هست، اونم تشبه به موافق هست. مافوقی وجود دارد و اون مافوق هست، اما حالا در چی تشبه پیدا میکنه اینم توضیح داده میشه، ولی دلیل متوقع بر این نیست. اگرچه مثلا باید گفته بشه ولی دلیل متوقع بر این نیست. تا اینجا دلیل تموم شد که ثابت شد عقل نیست. موهوم یعنی چیزی که با توهم درک میشه. شما میگم چرا عقل موهوم نباشه؟ موهوم همون که از اسمش پیداست، یعنی چیزی که با قوه واهمه ادراک میشه. فلک قوه واهمه نداره، قوه واهمه مال ما انسان است، این فقط قوه عقله داره. وقت چطوری قوه واهمه نداره میتونه توهم کنه یک عقلی رو که تا شما بگید عقل موهوم
ده؟ معقول ذهنی
باشه.
معقول باشه که معقول ذهنی باشه.
معقول ذهنی هم یعنی همون مهم دیگه. معقول ذهنی هم اونی که ذهن شما بسازه، وهم شما، وهم شما و خیال شما میسازه، عقلتون که نمیسازه. عقل نمیسازه، عقل کار ساختن نیست.
عقل
کلیات نه، کلیات وجود داره در خارج، کلیات در خارج وجود دارن، عقل نمیسازه. به قول صدرا میگه کلیات در جاهل خارج وجود جوهری دارن، ابن سینا میگه وجود عرضی دارن. فلاسفه مشا میگن تمام کلیاتی که ما درک میکنیم به صورت کیف عقلانی و نفسانی در عقل فعال موجوده، یعنی به عنوان عرض. صدرا میگه نه، هر یک به عنوان یه عقل مستقل در خارج موجوده. صدرا این کلیات ادراکی ما رو اگر کلیات صحیح باشه و مطابق واقع باشه میگه همه وجود عقلی دارن، وجود جوهری دارن. مشا میگن همه وجود عقلی دارن منتها وجود عرضی دارن، مگر کلی باشه که عقل درش اشتباه شده باشه. و وقتی درش وقتی عقل اجتماع میکنید که تحت تسلط وهم و خیال قرار میشید، اون وقت در واقع حاکم عقل نیست، حاکم وهم و خیاله. علاوه بر اون کلی یا جزئی ساخته شده به توسط عقل ساخته میشه. تجدید قوه متخیل انجام میشه.
این صورت عقلی در نتیجه تجدیده؟
صورت عقلی در نتیجه تجدید افاضه میشه. نه، صورت عقلی تجدید نمیشه. یعنی صورت خیالی رو شما تجدید نمی کنید تا صورت عقلی درست بشه، بلکه صورت خیالی رو وقتی تجدید کردید نفستون مستعد میشه که صورت عقلی از بالا بتون افاضه بشه. هیچ وقت شما صورت خیالی رو تجدید نمی کنید، لذا بعد از اینکه صورت کلی درک میکنید که صورت عقلی است، میبینید صورت خیالیتون هنوز موجوده، نه اونو تجدید کردید تبدیلش کردید به عقل. هیچ وقت صورتی تبدیل به صورت دیگه نمیشه. صورت علمی در جای خودش موجوده. صورت علمی جدید که عقلی است افاضه میشه بعد از اینکه شما مستعد دریافت وجود عقلی شدید. خب بحث تا اینجا روشن شد. وجود عقل است. صفحه 418 است، این صفحه دهم. فیکونو متشبهن، یعنی حالا که فا رو توجه کنید چطوری معنا میکنم، فای تقریری است. حالا که قرار شد تشبه حاصل شود، فیکون و این فلک با حرکتش متشبهن. این تفریه برگذشته است، ما بعدش دیگه تفریه برگذشته نیست. متشبهن به موجود کامل، این دیگه تفریه برگذشته نیست. لذا این مطلب رو بعدا استدلال میکنم. اگر متفرقه برگذشته بود همون گذشته دلیلش میشود، اما ببینیم بعدا استدلال میکنه. فقط فیکون متشبهن تفریه برگذشته است، یعنی حالا که معلوم شد هدف فلک تشبهه، فیکون متشبهن. حالا متشبهن به چی؟ از این بعد یه مطلبی میخواد شروع کنه. متشبهن به مادون، یا متشبهن به مساوی، یا متشبهن به مافوق. میفهمن به مادون و مساوی که معنا نداره، پس به مافوق. فیکون متشبهن به موجود کامل و فوقه و اشرف و من. چرا به موجود کامل و اشرف تشبه پیدا میکنه؟ از لا تشبه به من و فی مرتبتی وی و عدوان می. این توضیح دادم، چه در حرکت طبیعی، چه در حرکت ارادی و حتی در حرکت قصدی هم توضیح داده شد. و مهم برای ما همون حرکت ارادی بود. در حرکت ارادی هم معلوم شد که تشبه به مادون یا تشبه به مساوی مراد نیست، بلکه تشبه به مافوق مراده. و چون حرکت فلک حرکت ارادی است، تشبه به مافوق مراده. و مافوق چی هست؟ فسبت الاخر. از ولی وجود یک اشکالی مثلا میشه که اون اشکال میخواد جواب بده. تا اینجا هستنم دلیل تموم شد و اثبات عقل کرد. از ول وجوب اشکالیش که من مسئله وارد میشه میخواد اون اشکال جواب. اشکال اینه که شما فلاسفه معتقدید که خداوند وجود عقلی داره، نه وجود عقلی به این معنا که عقلی از عقول است. عقول همه مخلوق او هستن و او هیچ وقت شبیه مخلوقش نیست، تا چه برسه اینجا یکی از مخلوقاتش باشه. منظور از وجود عقلی یعنی وجودی که تعقل و ادراک ذاتیشه، همه چی توشش مکشوفه، ابهامی توش نیست، تاریکی توش نیست. وجود مادی وجود تاریکه، وجود فشرده و بسته است، به طوری که هیچ عکسی توش نیست و از هیچی کشف نمی کنه. وجود مادی از هیچی کشف نمی کنه. این نفسی که به وجود مادی تعلق گرفته، اون کاشف، اونم در حدی که گرفتار ماده نشده. همون مقدار که گرفتار ماده نشده همون مقدار کشف میکنه، اون مقداری که گرفتار ماده بشه کشف نمیکنه. مثلا بخش نباتی نفس یا بخش معدنی نفس برون کرده در ماده، مدرک نیست. بخش حیوانی نفس مدرکه، بخش عقلیش هم مدرکه، که اینا حلول ندارن. اینا به قول صدرا میگه بخش حیوانی تجربه برزخی داره، بخش عقلی هم تجربه تام داره، اینا حلول ندارن. اگر چیزی حلول در ماده بکنه، مثل خود ماده تاریخ میشه و نمیتونه کشف کنه. اما هر چی مجرد باشه، نور، نور کشفه، همه چی روشن. تو تاریکی چی نمیبینی، اما وقتی روشن شد میبینی. حالا قوه باصره احتیاج به نور حسی داره، قوه عاقله هم احتیاج به نور معنوی داره. اگر چیزی روشن معنوی بود تعقل میکند و کشف میکند، تاریک بود تعقل میکند. خداوند وجودش وجود عقلی یعنی نور محضه، نه وجود عقلی یعنی مثل یکی از عقوله. وجود عقلی داره. خب ما به مشاک این دلیل دوم رو برای وجود عقل اثبات کردن میگیم شما چه معتقد خدایان وجود عقلی داره به این معنی شرطه. پس چه عیب دارد اون عقلی که فلک به اون تشبه پیدا میکنه خود خدا باشه، نه یه عقل دیگری که ثابت بشه بعد ما عقولی در خارج شده. فلک داره تشبه پیدا میکنه به یک موجود عقلی معشوق با توصیفاتی که کردیم و ما فوقش هم هست با اون موجود عقلی خدا. دیگه لازم نیست شما یه عقلی رو ثابت کن. جواب میدن که فلک حرکات مختلف داره، حرکت به سمت مغرب داره، حرکت به سمت مشرق داره، گاهی حرکت تند، بعضی حرکت کندن که این همه در جای خودش توضیح داده شد. من در قبل که بحث فلکیت رو مطرح میکردم توضیح دادم که چه فلکی به سمت مغرب میره، کدوم به سمت مشرق میره، کدوم حرکتش تنده، کدوم حرکتش کنده. اون کندترین رو گفتم، تندترین رو گفتم، متوسط کردم، اشاره کردم. بالاخره حرکت فلک مختلف، اگرچه همه در دورانی بودن مشترکی، ولی در جهات و در سرعت و وقت اختلاف دارد. اختلاف نشون میده که معشوق‌ها مختلف هست. اختلاف حرکت نشون میده اختلاف هدف رو، اختلاف هدف هم نشون میده معشوق‌ها مختلف هست. یعنی معشوق متعدد وجود داره. این فلکی که سریع حرکت میکند به عشق یک عقل حرکت میکنه، اون که بطی حرکت میکنه به عشق همون عقل حرکت نمیکنه، به عشق عقل دیگه حرکت میکنه. یا اونی که سمت مشرق میره به عقلی توجه داره، اونی که به مغرب میره به عقل دیگه توجه داره. پس باید اهداف متعدد باشن و خدا متعدد نیست. بنابراین خدا نمیشه هدف همه قرار داد. بله، همونطور که ارسطو اشاره کرده در استداره هدفشون خداست، در حرکت استدارهی که مشترکن که واحده، هدف خداست که واحده. اما در حرکات مختلف هدف ممکن نیست خدا باشه، هدف باید مختلف باشه و مختلف هم عقل. پس با این دلیل و زمینه این بیان، علاوه بر این که ثابت شد که عقلی در خارج وجود دارد، ثابت شد که این عقول متعدد هم هست. اما دهوه تعددشون چگونه است؟ شما بفرمایید.
استاد، یک حرکت
ولی
حالاتش
متعدد، نه چند
حرکت،
بلکه
یک حرکت.
نه، یک حرکت. نه، بقیه هم حرکت طبعی دارن، هم حرکت اصلی دارن. هم فلک نهم فقط یک حرکت اصلی داره، بقیه هم حرکت طبعی دارن که به طبع فلک نهم شبانه روز دور زمین میچرخن، هم حرکت اصلی دارن. خورشید در هر شبانه روز یه دور دور زمین میچرخه، مغرب و مشرق میشه، روز و شب میشه، این حرکت طبعی شد. اما حرکت اصلی 365 روز دور زمین میچرخه، هر کدوم حرکت طبعی دارن اصلی دارن. وقتی حرکت ها مختلفه، وقتی مختلفه هدف ها مختلفه. اگر اهداف مختلفه پس اغول مجرد سبید اختلاف حرکت منشأ میخواد، منشأش باید هدفش باشه، چون چیزی دیگه نیست. چون حرکت رو یادتون هست ما حرکت فلک و حرکت شوقی گرفتیم، حرکت شوقی گرفتیم، یعنی به شوق یک چیز داره حرکت میخواد. حالا اگر مشتاقون الیهش فرق نکنه، حرکتش فرق نخواهد کرد. این که میگید حرکت ها متفاوته، چون مشتاقون الیه ها متفاوته. مثل این که اگر محرک ها متفاوت بودن، اگر یک حرکت سریع بود یک حرکت پکی بود، محرک شما مختلف نمیدیدی، محرک ها مختلف میدیدید دیگه. اونی که حرکت سریع میکنه میگفتید مقتضای محرکش اینه، که اونی که حرکت رتی میکنه میگه مقتضای حرکتش اینه. در حرکت شوقی محرک محرک فاعلی نیست، محرک محرک قایی، فرقی نمیکنه چه محرک فاعلی باشه چه محرک قایی باشه. بالاخره اگر حرکت فرق میکنه، محرک فرق میکنه، متحرک فرق نمیکنه. متحرک همشون فرقن، همشون بسیطن، همشون کرن. متحرک فرق نمیکنه، محرک فرق میکنه. محرک فاعلی نداریم، محرک قایی داریم. محرک قایی باید فرق کنه، یعنی عقول محرک قایی هستن، مشتاقانه نه هستن. مشتاقانه اگر فرق نکنه، حرکت فرق نمیکنه. چون حرکت فرق شده میفهمی که مشتاقانه لا یعنی قایت فرق شده. پس عقول متعدد هم داره.
چرا متشرف
ممکنه
که
یکی
باشه و
اوصاف
متعدد
داشته
باشه؟ ما که حرکت
میکنیم به حرکت های اینم نمیشه بگید که مشتاقانه لا یکیست، اوصافش مختلفه. برای خدا اوصاف مختلف قایت بسید مجده لازم نه تکسر در خود اوصاف رو ما این ذاتش میدونیم. خود اوصاف رو مختلف نمیدونیم، این هم میدونیم، همه رو این اضافه کنیم. بله وقتی تعبیر میگیم اوصاف، اوصاف حکایت میکنند که متعددند و اوصاف حکایت میکنند که غیر از موصوفند. این تعبیر تصاویه ماست، ولی همونطور که خود در نهج البلاغه هم آمده در جای دیگه آمده، حقیقت توحید نفی صفته که میگه خدا صفت نداره، صفاتش همه این ذاتش میدونیم، صفت به ماهیه صفتون نداره، ما اونا رو صفت میبینیم، ما صفت میبینیم. پس نمیشه گفت هدف واحد است اوصاف متعدد. خدا را اگه هدف واحد بگیرید اوصافشون که متعدد بگیرید، اوصاف یه نزاد او واحد محض، بنابراین نمیشه گفت اوصاف متعدد. بله اگر هدف چیزی دیگری غیر از خدا باشه اوصاف متعدد باشه میتونه، اما شما اگر بخواد هدف خدا قرار بدید که هدفش هدف تمام این افلاس بشه واحد، بگید اوصاف متعدد باعث اختلاف حرکت شده، کار غلطی کرد، کار اشتباهی کردید، به خاطر اینکه نتیجهش این میشه که خداوند در اوصاف حقیقی باشه. حرکت متعدد ما به خاطر ارادات متعدد ماست، ارادات متعدد ما حرکت همون محرک فاعلی داره، اگه محرک قایم داشته باشه هم میتون یه چیزی رو مشتاق میشم حرکت میکنم، یه چیزی دیگر رو مشتاق میشم حرکت دیگه میکنم، مشتاق میشم به شیئی که در اون طرفه به این طرف میره، مشتاق میشم به شیئی که در این طرفه به این طرف میره، حرکت مختلف ما ارادات مختلف داریم.
نه این حرکت های
حسی مثل حرکت
هایی که در عبادت خدا مشتاق
متعدده، شخص حرکت های متعدده، هدف شیئی که هدف یک هدف هممون خداست، اما با اون خدایی که ما میبینیم. ولی البته به یه صورت دقیقی توضیح داده شده تو عرفان، خوبه که ما باید مباحث نشیم، یعنی شما خوبه که اشکالشو مطرح نکنید، بله اشکال مطرح کنید من جوابشو میدم. ببینید اون سبحان ربی الاعلی و به حمده که گفته میشه، میگن که اون اضافه رب به یا، اضافه رب به یا اختلاف درست میکنه، یعنی رب من، اونم میگه رب من، یعنی ربی که من میبینم، ربی که اون میبینه، ربی که من میبینم در حد ظرفیت خودم، ربی که اون میبینه در حد ظرفیت خودش، رب رو متعدد میکنه، این ربی دیده شده رو متعدد میکنه، نه رب واقعی. این اشکالی نداره، حرکت ما به سمت متعدد داره انجام میشه، اونطور متعددی که منصوب به منه، نه متعدد واقعی، اون واقع متعددی نیست. وقتی منصوب میشه به ما یعنی به دید ما متعدد میشه، یعنی در واقع دید ما متعدد میشه، نه اون، نه اون دیده شده، دید من متعدد. اینه بینه داره، شما حرکت میکنید به خاطر اون ربی که میبینید، من حرکت میکنم به خاطر ربی که میبینم، اینا اهداف متعدد میشن، ولی هدف واقعی یکی ها، اون دیده شده متعدد. اینم باید اشکال درست نمیده. در فلک نمیشه این حرف زد، در فلک نمیشه گفت دید مختلف، چون افلاک به نظر ما تفاوتی بینشون نیست، نمیتونیم تفاوتی نسبت کنیم، همه در نفس ناطق هست. اسماء فعلی هفتالا یعنی فعل؟ اسماء فعلی یعنی فعل؟ فعل چیه؟ فعل فلکه؟ فلک به خاطر همسان خودش حرکت نمی کنه، فعل پایین تر از فلکه؟ فلک به خاطر پایین تر حرکت نمی کنه، فعل بالاتر از فلکه؟ مدعای مهمی اسماء فعلی می گیره مشکل دامه درسته. شما بگید هدف افلاک اسماء فعلی هست، اسماء فعلی یعنی فعل؟ خب اون فعل پایین یا فعل بالا یا فعل فعل همسان؟ باز دوباره همون حرف رو برمیده، فعل پایین که نمیتونه هدف باشه، فعل مساوی هم نمیتونه، فعل بالا هدف، فعل بالا هدف. اگه مختلف نیستن ادراکشون مختلف نیست چه چیزی؟ این فلک ادراکاتش مختلف باشه، بعد مشتاق الیهش هم مختلف باشه. ببینید حالا ما بچه شبه رو توضیح میدیم دادن که فلک در چه چیزی دنبال تشبهه. گفتیم به چه چیز تشبه پیدا میکنه توضیح بدیم. مشبه اون ده رو گفتیم، ولی بچه شبه رو از من نگفتیم در چه چیزی شبه پیدا میکنه رو نگفتیم. اونو بگم دیگه نصب یه فکر روشن‌تر میشه. خب تا اینکه توجه کردیم ما مشبه اون ده رو توضیح دادیم، یعنی گفتیم فلک به چه چیزی تشبه پیدا میکنه، تعدد اون مشبه اون ده ثابت کرد. اما حالا تشبه در چه چیزی، یعنی بچه شبه چیه، اون بیانش مونده که با بیان اون دلیل تموم میکنه. اگر چه دلیل متوقف بر این نیست، یعنی ما در دلیل در این میانیم و لوجوب کونهی متعددن، و چون این ما فوق که فلک تشبه به او را اراده کرده واجب است متعدد باشد. چرا واجب است متعدد باشد؟ چون حرکات افلاک مختلف، چون حرکات افلاک مختلفن، واجب است که این متشبه به متعدد باشه. چون واجب است متعدد باشه، لا یمکن ان یکون هو الواجب الوجود، ممکن نیست هو الواجب الوجود، ممکن نیست که اون متشبه به واجب الوجودی باشد که لا یمکن تعدد اون شما سیدی. شما سیدی در جلد 5 میاد برهان و توحید ثابت میکنیم که ممکن نیست خداوند متعدد باشه. پس اگر اون ممکن نیست متعدد باشه، اون ممکن نیست هدف مباشر این افساش باشه، بل عقل، بلکه اون هدف یا اون مافوق عقل. فثبت، این فثبت خوب و سرخط نمیشه نمیشه حالا یه نداره. فثبت تعدد الاغوله ایزن، ایزن یعنی همونطور که با این دلیل وجود عقل ثابت شد، تعدد اغول هم ثابت شد. یعنی هم ما وجود عقل اثبات کردیم، هم تعدد رو بود. خب از و یکون و تشبه و چه شبه میخواد بیان بشه، چه مهمه در چه چیزی فلک میخواد شبیه عقل بشه. عقل یک حالتی دارد که از بالا، یعنی خداوند فیض رو دریافت میکنه و بعد از اینکه سهم خودش رو گرفت، این فیض رو در اختیار مادون قرار میده، یعنی واسطه در فیض میشه، فیض رو به مادون میرسونه، واسطه میشه، یعنی این که از بالا میگیره به پایین حفاظه میکنه. کار عقل اینه، واسطه در فیض شده. البته من یه مطلبی رو میخواستم توضیح بدم، اشکال شد اون مطلب یادم رفت، الان دو مطلب یادم اومد. اختلاف و عقول به چیه؟ یه اشاره من کردم که عقول مختلفن، اختلافشون بچید، چون همه معتقدن که عقول نور هست و سنخشون عقل، وقت گفتن نوعشون منحصر در فرد انواع مختلف. تا اینجا رو همه قبول دارن، ولی صدرا و اشراق میگن اینم که ما میگیم نوعشون مختلفه، اینم شاید به نحوی تسامح باشه، همه ذاتشون یکیه. مشام قبول دارن ذاتشون یکیه، ذات یکیه، نه یه نوعیتشون، این در عقلیت یکیه، همه شون اصلا. صدرا و اشراق بالاتر از این میگن، میگن اصلا یک موجود، همه عقول یک موجود. بعد گفته میشه تعددشون یکیه، اشراق میگه تعددشون به درجاتشون، یکی درجهش بالاتر، یکی پایین، اختلاف درجه پیدا میکنه. شما نور حسی رو ملاحظه کنید، نور حسی که از منبع نور ساطع میشه، قسمت هایی که وصل به منبع خیلی غلیظه، پایین تر که میده رقیق میشه، یعنی بالاتر شدید و پایین تر زنده. یک نوره، این شعاع یک شعاعه، اما بالاش قوی، پایینش ضعیف، اختلاف و شدت و ضعف. شما اگه اون قسمت بالا یه سانتی جدا کنی، قسمت پایین هم یه سانتی جدا کنی، یعنی این غیر از اونه. در چی غیر از اونه؟ در نوریت شده نیستن، در شدت و ضعف. تمام عقولم از منبع نور که واجب تعالی ساطع شدن، اونا نور، نور معنوی هستن که از منبع نور که واجب ساطع میشن، قسمت بالاش قوی تره، قسمت بعدش ضعیف‌تر میشه، وقت شدت ضعف پیدا میشه. گفته میشه اون شدید فلان عقل، عقل اوله، اون ضعیف مثلا عقل چنده. این حرفیست که اشراف میشه. صدرا این حرف قبول میکنه، ولی یه چیزی اضافه میکنه، میگه علاوه بر این که اختلاف شدت و ضعف دارن، اختلاف به فعل هم دارن. جبرئیل عقله، میکائیل هم عقله، ولی جبرئیل مأمور علمه، میکائیل مأمور رزقه، اسرافیل مأمور حیاته، عزرائیل مأمور خروج من القوت الی الفعله. اینا مأموریتشون فرق میکنه، فعلشون فرق میکنه. چون فعلشون فرق میکنه ما متعدد خارجشون میکنه. پس تعدد عقول به شدت ضعف است اولا به فعل است. حالا شاید علت اختلاف فعل هم همون اختلاف شدت ضعف باشه، یعنی اختلاف دوم به اختلاف اول برگرده، ولی بالاخره دو تاست. پس اختلاف عقول هم روشن شد که یا به اختلاف نوعیتشونه چنانچه مشا میگه، یا به شدت و ضعفشونه چنانچه اشراق میگه، یا به شدت و ضعف و فعل هست چنانچه سبزه. این مثلا جمله معترضه بود در کتاب نبوده، یا همینطوری هست. خب حالا میپردازیم به بحثی که در بحث شبه بود. و که شبه چیست؟ نفس فلکی در چی میخواد مشابهت به عقل پیدا کنه؟ از کردم که کار عقل واسطه شدن در فیض، یعنی فیض رو از بالا که خداست گرفتن و به مادون که تمام موجودات هست رسوندن. ما بقول رو اقلام میگیم، اقلام قلم های عقلی که بر الواح می‌نویسن، یعنی تأثیر می‌زنن. اقلام حالت فعلی دارن، الواح حالت افعالی دارن. بر لوح محفوظ نوشته، بر لوح محو اثبات نوشته، بر لوح ماده در اینجا می‌نویسه. بقولن که تأثیر گذارن، یعنی این نقوش رو می‌نویسن. نقش در عالم ماده میشیم ماها، همین موجودات نقش در عالم مثال میشه چی؟ در نقش در عالم عقل و الواح دیگه میشه چی؟ این اقلام مینویسن روی الواح، یعنی این فیضی که گرفتن فیض رو میارن روی این الواح پیاده میکنن. منتها بعد از این که سهم خودشونی گرفتن، چون نور دیگه، نور که میاد یه مقدار نور رو خود این عقل میگیره، چون اگه این نور نیاد عقل خاموش میشه، عقل دم بدن باید نور بهش برسه. شعاع همینه دیگه، وقتی خورشید رفت شعاع خاموش میشه. اگر خورشید نورشو افاضه نکنه این شعاع خاموش میشه. عقل معنوی هم همینطوره، اگر یک ذره به این عقول، اگر خداوند یک ذره به این عقول فیض نرسونه عقول از نرفت. پس باید دم به دم فیض بگیرن، سهم خودشون رو بردارن، مازاد رو بفرستن پایین. سهم دارن، همیشه سهم دارن، بیش سهم نیست کرد، ولی اگه سهمشون تبدیل بشه از من رفته نمیشه. منبع نور ذاتی نیست کرد، منبع نور فقط خداست که نور داره، بقیه نورشون از خدا شفت میکنه. خدا امساک کنه نور خاموش میشه، مثل خورشید بود. نه، فیضی که از خدا صادر میشه اینا میگیره، اون مقدار که لازم دارن دریافت میکنن، اضافه شو میدن پایین. نه که دوتا فیض میدن، اضافه میاد خداوند، اضافه برام چی که این احتیاجه بهشون میدن. اینا مقداری که خدا بهشون داده برای خودشون بر میدن، مازاد شو میدن پایین. پس توجه کنید که عقول دائما مستفیزن و مفیز، ولی این کارشون این چی که مهمه، این کارشون دائما بالفعله، بالقوه نیست. درسته نسبت به من دریافت کننده این نور بالقوه دریافت میشه، ولی او دائم الفیضه، دائم الفیضه بالغیره، خدا دائم الفیضه بالذاته، اون دائم الفیضه بالغیره. یعنی خداوند دائما فیض میده، من ای تو سر راه این فیض نیست، این واسطه هم که راه این فیضه، اونم دائما در فیض. گیرنده فرق میکنه، گیرنده حالت خوب ببره، یعنی منی که میگیرم بالقوه میگیرم، این داره فیضشو میده. همونطور که فیض خدا من الازل الی الابد یک دفعه صادر میشه نه با تدریج، اون عقلم وساطتش من الازل الی الابد یک بار است. منی که تو عالم تدریج دارم زندگی میکنم، این فیض رو به تدریج دریافت میکنم. بالقوه مال منه، مال عقل نیست. عقل بالفعل افاضه میکنه، کار عقل استفاضه و افاضه است، بالفعل هیچ بالقوه چیز نیست. فلک میخواد در این مسئله متشبه به عقل بشه. دقت کنید، میخواد در این مسئله که استفاضه و افاضه است متشبه به عقل بشه. فلک هم از بالا دریافت میکنه، خورشید نورش از بالا میگیره و بعد به مادون افاضه میکنه. اگر نور خورشید نباشه این گیاهان و حیوانات زندگی نمیتونن بکنن. از افاضه به مادون حتما داره انجام میشه. خورشید، ستاره ها، همه اینا دارن از بالا میگیرن و به مادون هم افاضه میکنن، سهم خودشون هم دریافت میکنن، مازاد میدن به مادون. بله؟ نه الان از این. خب تا اینجا معلوم شد که فلش هم میخواد همین کارو بکنه. منتها فلش اگر یک بار استفاضه کرد و افاضه کرد، کام یک بار تموم شد، بار بعد نمی کنه. چون فلش بالقوه است، میخواد خودش رو به اون فعلیت نزدیک کنه. از طریق استمرار، دقت کنید، چرا به همین عبارت توجه کنید، از طریق استمرار تبدیل قوه به فعلیت، خودش رو به فعلیت عقل شبیه کنه. اینی که گفتیم تشبه مستمر منشه، یعنی دائما داره اون قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه. امروز فلک گشت استفاضه کرد و افاضه، این تموم نشده، فردا میگرده استفاضه میکنه و افاضه. هر روز یا هر لحظه قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه و تشبه مستمر ادامه پیدا میکنه. یعنی این با تبدیل قوه به فعلیت میخواد فعلیت چه حفظ کنه؟ فعلیت نداره، قوه رو به فعلیت تبدیل میکنه. دو مرتبه سریعا قوه بعدی رو به فعلیت تبدیل میکنه که چند نهو این فعلیت بمونه. عقل این فعلیت رو داره مستمر، مستمر به معنی که دائم، نه مستمر به معنی تدریج، دائما این فعلیت رو داره. فلک دائما نداره، لحظه به لحظه باید داشته باشه. اما لحظه به لحظه اگر بخواد فاصله بده بین قوه و فعلیت، از تشبه میمونه. یعنی یه لحظه خالی میشه از تشبه. اون میخواد دائم الافاضه و دائم الاستفاضه باشه، به طوری که کأنه فعلی باشه. این برای اینکه کأنه فعلی باشه، باید دائما قوهش رو فعلیت تبدیل کنه. یعنی یه لحظه مکس نکنه. این فعلیت، این قوه دائما تبدیل فعلیت بشه، به طوری که کأنه همیشه این فلک بده. قوهاشو داره به فعلیت تبدیل میکنه. قبل از اینکه فعلیت قبلی از بین بره، قوه بعدی رو زود تبدیل به فعلیت میکنه، فعلیت بعدی جانشین فعلیت قبلی میشه، همینطور فعلیت ها ادامه پیدا میکنه. درست فعلیت های متصله به همه، ولی شبیه اون فعلیت واحد. از فعلیت واحد داره، این فعلیت متصل به هم داره، این به خاطر اتصالش شبیه بوده. پس توجه میکنید که داره تشبه پیدا میکنه، تشبه در این حدی که توضیح داده شد و چه شب هم روشن شد، متشبه میشود به عقل در استفاضه و افاضه و در فعلیت دادن به این استفاضه و افاضه، فعلیت مستمر که شبیه فعلیت دائم. شبیه فعلیت فلک، فعلیت دائم نیست، مستمر شبیه به دائم. این که عرض شدیم همه اجزایش بالفعل نشده، معنیش همینه. چون هر چی که تشبه پیدا کنه، دو مرتبه باید قوه رو تبدیل به فعلیت کنه. تشبه بعدی، درجات بعدی تشبه، هیچ وقت تشبه تمام نمیشه. یعنی همه اجزای تشبه بالفعل نمیشن که بگیم شد تشبه مستقر. تشبه مستقر نداریم، تشبه مستمره. یعنی این درجات تشبه پشت سر هم میان، متصل هم. و یکون تشبه به ها خوبل استفاده من ها و الافاظه علی صافه. تشبه به ها یعنی به عقول، تشبه فلش به عقول این است که استفاده کند از عقول و افاضه کند بر سافل خودش، یعنی بر موجودات پایینی، همون کاری که عقول میکنه. اما این نکته رو دقت کنید، غرضش چیست؟ غرض فلک چیست؟ هیچ فاعلی در فلسفه ثابت شده، هیچ فاعلی به خاطر مادونش کار نمیکنه، چون هر فاعلی کار میکنه تا به هدف برسد و با رسیدن به هدف کامل میشه. اگر بخواد به ماد برای خاطر مادون کار بکنه، استکمال نیست، باید به خاطر مافوق کار بکنه تا استکمال بشه. در اصطلاح گفته میشه العالی لا ینظر الی السافل، یعنی لا ینظر نظرن استکمالی، یعنی نه لا ینظر، خدا به سافل نظر استکمالی نداره، و اینه نظر به ماها داره. اگه نظر به ما نکنه که همون رزمه رفتیم. نظر به سافل داره، فلش هم نظر به سافل داره، عقول هم نظر به سافل داره، اما نظر استکمالی نداره. ما فوق نظر استکمالی به مادیون نداره، یعنی توقع نداره که از طریق مادیون کامل بشه، و درست هم همین توقع نداره و نبادم توقع داشته باشه. پس فلک حرکت نمی کند به هدف اینکه فیض به مادیون برساند، بلکه حرکت می کند به خاطر اینکه تشبه به ما فوق پیدا کند، یعنی اون دوم براش کماله، این براش کمالی، نه که حرکتش حرکت استکمالیه به سمت ما فوق توجه داره، نه به سمت مادون. پس قرضش حرکت به سمت عقول است، نه برای اینکه به مادون فیض دهد، بلکه به خاطر اینکه به فوق متشبه شد. لال کنه ها افاظتان در سافل، نه اینکه افاظه کند بر سافل، چون افاظش افاظه بر سافل زمین کنه ها بنگیر افاظه لال کنه، این افاظهی که از فلک صادر می شود افاظتان در سافل، تا با اون قاعده عقلی نسازه، قایده ای که میگوید العالی لا ینظر الی الصافی، بند کونها تشبه هم بداره، بلکه چون تشبه باید تشبه به چیست، یعنی بچه شبه چیست، به عبارتی که عرض کردم تشبه در چیست، به خروج اما لهو بالقوه الی، به این که آن چه که بالقوه دارد خارج میکند به سمت فعلیت، در این خروج تشبهش ادامه پیدا میکند و میشه تشبه مستمر که توضیح داده شد. یه تقریبا مطلب بیان شد، دلیل به این صورت بود که در ابتدای بحث من خلاصه دلیل چارچوب دلیل گفتم، بعد وارد اجزای دلیل شدم، اجزایم توضیح دادم، حالا که مطلب تمام شده دو مسئله اشاره مختصری میکنم. گفتیم فلک حرکت دورانی دارد و بعدم گفتیم که حرکت دائمی دارد، از دورانی بودن حرکت فلک استفاده کردیم که حرکتش ارادی است و لقایتنه و قایت هم ثابت کردیم عقلی سستی نیست، از دائم بودن حرکت نتیجه گرفتیم که محبتش به اون هدف شدید است و محبت شدید عشق، پس به اون هدف عاشقه، بنابراین هدف مشروعه، هدف امریست عقلی مشروع. بعد مورد این بحث بود آیا محصل ذات یا محصل ذات نیست، گفتیم اگر محصل ذات باشد، محصل ذات نباشد، فلک بعد از تحصیل اون ذات باید ساکن بشه، اگر متحصل ذات باشه و فلک به خاطر صفت حرکت کند باز وارسیدن به صفت ساکن میشه، پس باید به خاطر چیزی دیگه باشه که ثابت کردیم به خاطر تشبه حرکت میکنه، بعدم تشبه رو مستقر قرار ندادیم، مستمر قرار دادیم و ثابت شد که باید تشبه مستمر داشته باشه، اونم تشبه مستمر به مافوق، اینجا که رسیدیم مافوق ثابت شد، بعد مافوق رو متعدد کردیم، بعد از اینکه مافوق متعدد شد بیان کردیم که بچه شبه چیست، دلیل اینجا تمام شد و کامل. حالا عبارت خواجه رو باید مطرح کنیم که در عبارت خواجه همین دلیل بیان شده به عبارت مختصر، این شده جلسه آینده باید خواجه بیان.